اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینكم شکا اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. مولانا فرمود علمتون را جهل قرار ندید و یقینتون را شک قرار ندید. آنگاه که عالم و آگاه شدید عمل کنید، و زمانی که یقین کردید اقدام نمایید. این کلام که کلام کلمه قصار 274 نهج البلاغه است، تشویق به عمل به علم است. علم باید اثر داشته باشه. علم بی اثر لا علم است. یقین بی اثر لا یقین است. یقین دارید که این غذا مسمومه، میخورید، معناش اینه که اون یقینتون لا یقین بوده. همینطور علم داشتن خصوصیتش این است که تأثیر در عمل داشته باشد. اگر علم همراه با عمل شد، هم افزایی داره. همراه با عمل نشد، این علم هم می رود. لذاست که برخی علمشون بسیار اندک، یا بگو اصطلاحاً عالم نیستن، اما به همون اندازه که میدانند عمل میکنند. میدانند که نماز شب ان صلاة اللیل نور، به همین مقدارش عمل میکنه. میدانند که نوافل سبب قرب به خداست، 4-5 قلم رو بیشتر نمی دانند، اما به این 4-5 قلم عمل می کنند. خداوند هم برکت میده به این علمشون، در فرزندانشون مؤثره، در دوستانشون مؤثره، در نسلشون مؤثر هست. آنچه مهم است عمل به علم است، ولو اندک باشد. خب، سخن پیرامون زمان المثلی و زمان القیمی بود. فرمودید که اگر مثل کمیاب شد، قیمت ملاک کمیابی چیست؟ ملاک اعواز چیست؟ 4 احتمال داده شده. یک، آن که علامه در تذکره فرموده کالا در شهر و اطراف شهر پیدا نشود، این ملاک کمیابی است. دو، آن که کالا در شهر و ما ینقل الیه عادتاً پیدا نشود، که نظر مرحوم شهید ثانی است. فرق است بین بلد و ما حوله و بلد و ما ینقل الیه عادتاً. شاید ما حول نباشد ولی ینقل الیه عادتاً، دورم باشه. شما از جاده کنار آمده باشید، میرسید به یه شهری به نام فاروج، اونجا بورس تخمه است. میپرسی که این تخمه ها مال این شهره؟ میگن نه، از سبزوار میارند. اینجا ینقل الیه عادتاً ولا ما حول فاروج نیست. پس فرعون بین البلد و ما حوله و بین بلد و ما ینقل الیه عادتاً. سه، نظر مرحوم محقق ثانی، محقق ثانی میگوید که امر عرفی است. عرفاً چه کالایی را میگویند نایاب است، همون را ملاک قرار بدید. امروز که فضای مجازی و فناوری های جدید همه دنیا رو به هم نزدیک کرده، دنیا تبدیل شده به یک دهکده. در گذشته دهکده اینطور بود که اول دهکده یکی صدایی میزد پایین دهکده میشنید، الان دقیقا همینطور شده. در یه گوشه دنیا حادثه ای اتفاق بیفته، در اون گوشه دنیا مطلع میشه. در این قصه عرفی هم ما دائر مدار عرف هستیم. عرف هر آنچه را که میگوید همون را محور قرار بدیم.
اطلاع با دسترسی دو تاست. در تصویر دهکده اطلاع هست، دسترسی شاید نباشه.
آقای من خواستم به شما بگم شرایط متفاوته. یه مرتبه شرایط قدیم بلد و ما حول بلد قوم حساب میکنه و دلی جان رو. یه مرتبه شرایط شرایطی است که وضع خوب نیست، یکم از دلیجان اون طرفتر میرید تا عراق مثلا، دیگه اون ورتر نمیرید. یه مرتبه است که ملاک عرفه، عرف خودشونو محدود به هم جوار نمی کنند، هر جا که کالاشون به فروش می رسد، هر جا. این دیگه ما رو محدود بلد و ما حوله نمی کند. بلد و ما ینقل الیه عرفن نمی کند، دست ما رو باز میگذاره، نگاه میکند این کالایش تا پل دختر و لرستان و اهواز هم فروش میره، اونجا هم میشه و ما ینقل الیه عادتن، چون عرفن هست. و گاه چه بسا یک کشور در حکم یک بلد هست، با پیامک میگه شما برای ما 10 تن برنج رو تا ظهر بفرستید. اینجا ما یهمل الیه عادتن هست، دیگه بلد و ما حوله نیست. بلد و ما ینقل الیه عادتا نیست، فراتر از آن است. نظریه چهارم، نظریه مرحوم شیخ، نظریه مرحوم شیخ این است که مثل را باید به دست بیاره، ولو کانت فیه معونتون کثیرتون، ولو درش معونه کثیره باشه. اون مثل را برنج دمسیاه استخوانی، او باید این مقدار رو بهش بده، او باید از اینجا بلند شه بره گیلان، بره بابلسر، بره اون طرف، او بره بگو به اندازه 2 برابر برنجی که ازش طلب شده این باید کرایه بده. شیخ میگه خوب بده، چه اشکال داره؟ شارع مقدس به او گفته یجب علیک مثل این کالا، عبارت جناب شیخ را براتون بخوانم: و یمکن ان یقال این نه مقتضا عموم وجوب اداء مال ناس که حق الناس است و تسلیت هم علا اموالهم، مقتضا وجوب اداء مال الناس همون المقصوب و کلها مردود یا کلهو مردود، تسلیت هم علا اموال الناس، الناس مسلطون علا امواله. اگر کسی یک پایان نامه بنویسد در مورد روایاتی که سند نداره اما منشأ قاعده شده، یکیش مثل همینه، الناس مسلطون على اموالهم به احتمال قوی منشأش کتب اهل سنت که تو اوائل لعالی ما هم آمده، سند نداره اما منشأ یک قاعده است که یستند الیها علالید ما اخذت حتی یعدیه. خب سند نداره اما مبنای قاعده بله علالید شده. یا عرض می کنم که علو مسلم علی الکافر، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این روایت سند قوی ندارد ولی پذیرفته شده. الناس بله ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من متوجه حرف بودم، نگفتم قاعده نفی سبیل. اگر میگفتم قاعده نفی سبیل اشکالتون وارد بود. من گفتم حدیث الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه و قص علا ذالک روایاتی که میتواند تأثیر گذار در مبانی فقهی باشه، اینا کم نیست و چه بسا ایجاد تحول در فقه داشته باشه. خب و یمکن ان یقال ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم على اموالهم اعیانا کانت ام فی الذمه. مقتضا چیست؟ وجوب و تحصیل المثل کما کان یجب رد العین اینما کانت ولو کانت فی تحصیله معونتون کثیرتون ولذا کان یجب تحصیل المثل به ای ثمن کان ولیس هنا تحدید و تکلیف به ما ان تذکره. که بیاییم بگیم بلد و ما حوله. پس چهار نظریه. یک نظریه این است که ملاک و میزان بلد و ما حوله هست. نظریه دوم بگیم ملاک و ما ینقل الیه عادتا هست. نظریه سوم این که بگیم عرفه. نظریه چهارم بگیم که باید سراغ مثل برود ولو معونه کثیره داشته باشه. قضاوت شما چیست در بین این چهار نظریه؟ نظریه آخر که نظریه جناب شیخ است مقبول نیست. چرا نیست؟ بله، چون ضرر بر مشتری. چرا عسر و حرج میگید؟ ضرر بر مشتری است. فرض اینه که این مشتری قاسبم نیست که بگید القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال. فرض اینه که مبادله شده، لکن در این مبادله شرطی یا شرایطی رعایت نشده. عنایت فرمودید، ما نمی توانیم اینجا اون احکامی را که بر غاصب بار می کنیم بر چنین مشتری بار کنیم. نمی توانیم. پس النظریت الرابعه نظریه مورد قبولی نیست. خب میاییم چی فرمشته؟ چی؟ کل قاسب را ما نداریم. کل قاسب را ما نداریم، یا قاسب داریم یا غیر قاسب. بله احکام کذایی رو داریم. حکم آقا جون حواس من رو دارید پرت میکنی، اگر آمدی درس بفهمی بسیار، اگر آمدی فقط ببینی دیگه تمام شد. چرا حواس من رو پرت؟ عرض میکنم خدمتتون که پس این معونه کثیره دلیلی برش نیست. این ضرر بر مشتری است که قاسبم نیست، معامله فاس و فاسد شده. میاییم سه نظریه دیگر، بلد و ما حوله، بلد و ما ینقل الیه عادتاً. این که ملاک عرف است، عرف چه چیزی را نایاب میبیند و چه چیزی را غیر نایاب، به نظر میرسه در بین این سه نظریه، نظریه محقق ثانی اقرب به مبانی در بحث معاملات. در بحث معاملات ملاک عرف است و عرف هر چرا گفت. ان قلت. آیا در اینجا عرف ملاکی داره یا نداره؟ آری ملاک داره. ملاکش در نایاب بودن، نایاب بودن در شهر یا شهرهای نزدیکه. اگر کالایی در تایباد مرز افغانستان ممکنه پیدا بشه، اونجا باید هم هواپیما بگیره، از هواپیما هم که مشهد پیاده شد یه 3 ساعت باید جاده بره که بخشی از جادهش هم خاکیه. عرف این را یافتن نمیدانه. اما اگر بگن قم نیست، تهران هست، تهران رو مثل محله دیگری از محلات قم میدانه، پس عرف بی حساب کتاب نیست. عرف میزان داره برای خودش. فعلا هازا، این که بگیم بلد و ما حوله، از دلیجان اون طرفتر نباید بریم، بگیم بلد و ما ينقل الیه عادتن. خب باید بریم شهرهای اطراف، اما اگر گفتیم عرف، عرف یکم وسیع تر فکر میکنه. فرمایشتون رو بفرمایید.
حالا در نظر بگیم مثلا همچین جایی هست، حتی نسبت به تهران هم جایی ها بدون هزینه دو سه برابر ما بکنید، جایی تشکیل بریم رو بیاد مثلا نسبت به شب در محل بزن تداخت و در حالا هم در نظر بگیم.
پس عرف رو قبول دارید؟ نه نه، معنای پذیرش عرف همینه دیگه. پس عرف نسبت به کالا فرق میکنه، نسبت به مکانها فرق میکنه. آیا قطار به اونجا راه داره یا قطار به اونجا راه نداره؟ من کلی عرف رو گفتم. می شود، بله می شود گفت که علامه در تذکره و شهید ثانی در مسالک، این دو بزرگوار در حقیقت عرف و تفسیر کردند. از نگاه اونها عرف بلد و ما حوله بلد و ما ينقل الیه عادتن هست. این یک بحث که مرحوم شیخ مطرح کرده. نعم لا ریب فی کون قول شیخ احوت، درست است که ما قائل به عرف شدیم، اما قول شیخ با احتیاط نزدیکتره. یعنی چه با احتیاط نزدیکتره؟ یعنی آن که ما اون ادله‌ای که گفته شد الناس مسلطون المقصوب کله مردود، اونها را داریم. مضافاً به این قصه ترجیح حق الناس حتی بر حق الله رو داریم. در روایات دارد که خداوند گناه شهید رو میبخشه، اونی که مربوط به خودشه، اما حق و ناس شهید رو نمیبخشه. تا خود طرف راضی بشه، چه بسا لطف کنه، وساطت کنه، به صاحب حق بگه بگذر، اما او باید بگذره. این احتمامی که شارع مقدس به حق الناس داره، این نظریه شیخ را به نحو احوت استحبابی، نه به نحو احوت وجوبی تأیید میکنه که به هر حال این حق الناس باید ادا بشه و حق الناس با این ادا می شود که او بیاد و عرض کنم خدمت شما، او بیاد و دینش رو ادا کنه ولو هزینه بر باشه. این تمام این فصلی که مطرح شد. میاییم سراغ فصل دیگر. فصل دیگر این است که ما مدیونیم به این آقای مالک مثلا 10 کیلو گیلاس. حالا که گیلاس نیست، قیمت گیلاس، قیمت چه زمان گیلاس، قیمت نوبارش که مخفف میکنن میگن نوبرش، یا قیمت زمانی که گیلاس بازار رو پر کرده. خب یه سوالی است، به ما میگن قیمت فلان مقدار گیلاس رو بده، میاد باید بیایم سراغ 70 تومان و 80 تومان، یا بیایم سراغ 30 تومان و 40 تومان. قائلی میگوید که قیمت نوبار را باید بده به دلیل آن که با اولین وجود این کالا قیمت باید پرداخته بشه. اولین وجودش هم همون نوبار و نوبره. این از این قائل. قائل دیگر میگوید تحمیل نوبار این معونتون زائدتون علی المشتری، تحمیل ضرر هست و لا ضرر ولا ضرار. در این گونه قضایا آیه ای که نیست، روایت هم که نیست، ما ایم و عرف، عرف معمولی کوچه و بازار اینجا حکم صادر میکنه. حکمش چیست؟ حکمش بینابینه. میگه نه نوبارش نه اون ارزونترین قیمتش، بین اینها رو عرض میکنم خدمتتون، بین اینها رو باید بپردازه. ولم یردع عنه الشارع، این بینابین رو اگر شارع منع کرده بود ما میپذیرفتیم، چون در احکام امضاییه اگر شارع منعی کرده ما باید بپذیریم، اگر شارع منعی نکرده، شارع منعی نکرده اینجا میاییم سراغ حکم العرف، و حکم العرف بینا بین. نه خیلی ابدا، عرف ایشون میگن قیمتشون رو به اعتبار لاکچریه، وضع پولیش خوبه، بیش از 10 تومان، اما اگه فقیر و مستضعف، عرف کاری به مشتری نداره، عرف کار به قیمت واقعی کالا داره. بفرمایید. تحولش
چه زمانی بوده که به خاطر شده؟ من زمان نوبار دادم، اگه به خود میدادم به این دیگه میدادم.
فرمایش ایشان این است که این کالا چه زمانی تلف شده، همون زمانی که تلف شده قیمت اون زمان را میگیریم. دو مبنا اینجا هست، یکی مبنایی که در جلسه قبل گفتیم که اینجا قیمت این کالا به عهده آمده، اصلا کاری به قیمت و به این مثلم نداریم، اصلا به عهدهش آمده. اینجا ملاک نه زمانی است که تلف کرده، زمانی است که تاوان رو میدهد. اما اگر ما ملاک را خود مثل قرار دادیم، ملاک را خود قیمت قرار دادیم، این فرمایش شما بر مسند می نشیند. چه زمانی این مثل تبدیل به قیمت شده؟ اگر در زمانی که نوبار بوده همون زمان، اگر ما زمان تلف را زمان تبدیل المثل بالقیمه دیدیم، همون زمان. ولی اگر چنین نشده، باز لحاظ میکنیم در زمان انقلاب را، اگر زمان انقلاب را پذیرفتیم. باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.